بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين
بفهمين خلال كسي تمزي بان ناصر وشكو بنا وليار
خلال بفهمين بعض بحث های میگه اول آخری که میبینه که الان پای تحقیل رو گذاشته ولی وقتی ما شاهده کنه استدلال به ما همون استدلال رو عرض کنن خواهد این استدلال اصلا در که پاسون بیان مثلا رویه یه واحد باشه قبلش علما داشتن چون من این واحد در آن اقلا خاصی رو بده یا اعتمال خاصی به الان شده
من مطلب شما رو نه سوغبیان نه کوربیان نه بود
همه
بحثت چقدر علامه منشه تغییر بوده نیاز من روی آمار دقیقیه توشه همی دیگه حالا دوتا مسئله نمیدونم در بحث شاه و نمیدونم چهار تا مسئله نکنم چه نیاز من به یک تطبعی هست که چقدر تغییرات هست اونم منششیه این الان خوبه بله فکر من نمیدارم خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین
اللهم صل علی محمد
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. من در مورد این که آیا دیگری میتواند از ناحیه دیگری میتواند تبرعاً دین مستقرض رو به پردازه از شد یه بحث اینه که قاعده چی اختلاع میکنه، یه بحث این هست که از روایات خاصه چی استفاده میشه. اینجا مرحوم آقای هاشمی یه بحثایی در مورد حکم مسئله و علل قاعده کرده که مناسبت شما در نکنه که مناسبه در مورد اون بحث کنه. من و آقای هاشمی ابتداعا این مطلب رو متذکر شدم که تبرع نسبت به اداء دین طبق قاعده است و نیازی به دلیل خاص ولو از جهت بنا و عقلا نداره. من و آقای خویی تبرع از دین رو خلاف قاعده میداند ولی میگه بنا عقلا بر این هست که در دین صحیح هست دیگری دین شخص را ادا کنه تبرع در باب دیگه. آقای هاشمی میگن میخوان بفرمایید نه، اصلا مطابق قاعده این هست که بشه دین دیگری را ادا کرد. عبارتش این هست اما مقتضی قاعده لا شک ان هذا فی الدین علی مقتضی قاعده لان حق الدائن متعلق بالمال الکلی علی المدین و لیس بمال مشخص و اذا وفاه غیر المدین ان تبرعا کانم افتاقم حقیقیم به حق دائم لم یکن حقه الا فی المال الکلی و دعوا ان حقه فی المال الکلی المقید به ذمت المدین لا مطلقا مدفوعتون به ان ذمت المدین لیف قیدن فی المال المملوک للدائم بل ظرف لتعهده بدفع المال الکلی للدائم ولو کان من اموال الاخرین فیکون المال المتبرع به مصداقا حقیقیا لما تعلق به حق الدائم ایضا فلا یمکنه الامتناع عن اخذه. عرض کنم خدمت شما اینجا این شکلی بیان کردم، من این اصلا نمی فهمم فرق بین این ظرف و این که قید باشه یا ظرف تعهد باشه یعنی چی؟ ظرف تعهد مگه ظرف داره؟ ظرف تعهد یعنی چی؟ اون چیزی که ما میفهمیم در باب دین اینه که دین یک اضافه سه طرفه است، ثلاثیه الاطراف، اضافه گاهی با دو طرف داره، خیلی از اضافات دو طرف، ولی این اضافه است که سه طرف داره. یه طرفش من له دینه، یه طرفش من علیه دینه، یه طرفشون مال هست، اون شیئی که اون دینی هست که وجود داره، یک اضافه ثلاثیت الاطراف هست. و رو همین جهت هست که دائم میتواند از مدیون مؤاخذه کنه و مطالبه کنه، اما این که ظرف، این تعهد ظرف داره یعنی چی؟ من اصلا برام مفهوم نیست این مطلب. یه نکته بله نه اصلا ظرف نیست. ظرف یعنی چی؟ ظرف این قید، این ظرف فرق بین ظرف و قید آن نمی فهمم.
نتیجه رو قبول میکنم اگه کسی
خبر باهم بده. حالا فکر کنید، فکر کنید حالا اونو ببینید چه مکیه. این یعنی چی اصلا که نمیدونم ظرف تعهد، من ظرف تعهد رو اصلا قابل هضم نیست برام. اون هم به دفع المال الکلی دائن ولو کان من اموال الاخرین، این مال کلیه ولو من، اینم اصلا نمیفهمم از دو جهت. یه جهت این که دینی که ما میفهمیم، عرض کنم این که میگه ولو کانم من اموال الاخرین، اگر دائن بپردازد، خب حالا یه حرفی جه دائن که نمیفهم، دائن یه موقعی به نیابه به توکیل میپردازه، خب بگید اب نداره، اینجا لازم نیست به مباشره بپردازه، ولی اصلا دائن خبری هم نداره، مدیون خبری هم نداره، ایش ارتباطی هم با مدیون نداره، دیگری میپردازه، این تعهد مدیون ادا شده، چرا توی تعهد مدیون داره؟ فرض کنید این درست باشه که من متعهد شدم که به یه نحوی این مال کلی رو ولی از اموال دیگران بپردازم، من باید بپردازم، من مدیون، دیگری چی کار هست؟ اینکه دیگری تعهد من رو ادا کنه، اگر به فرضم حالا صحیح باشه، وقت این ذمه این مسئله چی کار است؟ ذمه من اون ظرف ذمه هست یعنی چی؟ این من اصلا سر و ته این بحث رو هیچ نمی‌فهمم. چی؟ دیگه حالا به هر حال من رو برام قابل هضم نیست اصلا. بله بعد ادامه داره، حالا اون چیزاشو ولی الله هاذا بله
دو تا هست، یکیشو
یه جهت اینه که اصلا این که ولو کان من اموال الاخرین، اینم خیلی روشن نیست. اون چیزی که ما در دین میفهمیم اونه که دین به عهده مدیون هست، یعنی مدیون باید به اصطلاح عرض کنم خدمت شما این به گردنش هست این مال رو بپردازه. عرض کنم خدمت شما این که از اول یک اطلاقی داشته باشد که من باید این مال رو ولو از مال دیگری بپردازم، این خیلی روشن نیست. ببینید دین توش نخواه، یعنی این که ما از اول بگیم که وقتی من به دیگری میگم این مال رو ادا کن، به تعهد خودم عمل کردم، این روشن نیست. اون چیزی که شاید عقلانی باشه که من تعهد دارم از مال خودم بپردازم، ولی اگر دیگری هم پرداخت، با وجود پرداخت دیگری، به شرطی که دیگری نپردازد، من باید از مال خودم بپردازم، به نحو واجب مشروطه. این دو به دو گونه است. یه موقع میگیم از اول اونی که من عهده گرفتم اون اینه که یا از مال خودم یا از مال دیگری بپردازم، یه جور. یه جور دیگه این که بگیم نه، من متعهد هستم که از مال خودم بپردازم، ولی مشروط به این که دیگری اینو نپرداخته باشه از مال خودش. این بگیم مثلا به نحوه واجب مشروط به این شکل هست. اون چیزی که به خصوص مهمتر هست همون نکته اول هست که عرض کردم، اصلا این که ذمه یک ظرف تعهده برای من قابل عزم نیست. بعد حالا میگه ولله حاضر، حالا ادامه داره که اون ادامهش بماند. بعد میگه وقد یقال بان الزامت دائن به ذالکه الا خلاف القاعده اذ لهو ان یقول لا اتسلم حقی اما الا من ملی علیه الحق و هو المدیون به شخصه فمن هذه الناحیه یکون صحت هذا الالزام على خلاف القاعده و یحتاج الى دلیل علی ولو کانت دلیل ها بنا العقلاء على ذلك و امضاء شده. که بیان آقای خویه. این آقای خویی در واقع همون نکته‌ای که میخوان بگن همینه که این حقی هست که یه طرفش دائنه یه طرفش مدیونه. این که دائن موظف باشه ذاتن اون حقی رو که از طریق غیر مدیون به او واصل میشه اون رو بپذیره، اون هیچ وجهی نداره. ایشون میگه لا نهادای زنیوم که این همون مطلب قبلیه، چیز جدیدی نیست. این رو آقای هاشمی به عنوان یک اشکال اصل مطلب این که به علتی که من نمیتوانم من به اصطلاح دائن نمیتوانم از غیر مدیون حق رو حق رو قبول کنم، علتش که این حق قوامش به مدیونه، ولی اگر قوامش به مدیون نبود که وجه نداشت. این همون وجه قبلیه، چیز جدیدی نیست. که ظاهر لحن آقای هاشمی این هست که اینا کنه دو تاست، نه اینا یکیه. همون عرض کنم که اون ادعا و این توضیح یه مطلب واحده. الا بعد ادامه جل الا ان هذا اذا يوم که تخریج بر القاعده لان كون حق الدائن على المدين ليس باكثر من ان له عليه النتيجه وهو اعطاء ذلك المال الكلي لا ان يدفعه بنفسه مباشره لا بوكيله او بموليه او المتبرع. يدفعه بالمتبرع يعني چی؟ يدفعه بالمتبرع من مدیون به وسیله متبرعن مال رو دفع میکنم. متبرعنی که نه ولی من هست نه وکیل من هست، هیچی نیست، ولی من به وسیله او ادا میکنم. من بخوام به وسیله او ادا کنم باید یک وکالتی یک ارتباطی با او داشته باشه که این فعل دفع او به من مستند باشه. این چیزایی هست خیلی نمیفهمم. فا این مثل حاضر حق خارجون علی المدیونیه و امر وارد لا دلیل علی ولا یقتضی الدین لا شرعا ولا عقلایا فلا نحتاج الى التمسك بالسیره العقلایه فی باب الدین بین کنه سیره تامه ایضا. آقای خوی اینجا به سیره تمسک میکنن. آقای هاشمی میفرمایند که سیره درسته ولی نیاز به سیره نداره. من تصورم این هست که سیره کلیتش محل تعامله، خیلی روشن نیست هم سیره عقلایی وجود داره. سیره عقلایی در این که در جایی که اون طرف یعنی دائم نظرت میخوام دائم اذن نداده باشه، اجازه نداده باشه، نیازی به اذن و اجازهش نیست، این شاید روشن باشه. دائم نیاز به اذن و اجازه دائم در پرداخت دینش نیست. ولی اگر دائم نهی بکنه از اول، بگه من از تو میخوام از کسی دیگه قبول نمی کنم، من محظوراتی دارم به خاطر اون محظورات از غیر تو قبول نمی کنم، آیا اینجا هم آقلا میگن حتما باید قبول کنه؟ خیلی روشن نیست، به خصوص چون نکاتی وجود داره که دیگری بخواد دین رو ادا کنه و همسایینا، گاهی اوقات باعث میشه که برای دائن منت حاصل بشه یه محظورات اغلایی وجود داشته باشه و این خیلی روشن نیست. اون چیزی که ما نوعاً هست که مثلا یه بنده خدایی عرض کنم دائم خیلی وقتا می اومدن مدیون نمیدونست، می اومدن به دائم میگفتند و قرض ادا میکردن، ولی دائمم راضی بوده. حالا من صورتی که فرض کنید که میاد تحویل دائم میده بدون این که دائم نهیشم کرده باشه، حالا اونم بگیم درست، ولی جایی که دائم نهی میکنه میگه من نمیخوام این رو بپذیرم، این که بگیم قبول هست، خیلی روشن نیست. حالا نه در واقع این میگه که عرض کنم خدمت شما، ایشون میخواد بگه اون چیزی که دائن مالک هست مال خصوص مدیون نیست، مال جامع بین مدیون و متبرعان هست، بنابراین متبرعان داره حقیقت این اون چیز رو ادا میکنه. اینجوری میخوام بگم مانعه یعنی چی؟ نه نمیفهمم چی میفهمم. یعنی چی؟ خب عرض کنم خدمت شما اینه که اصل این که در باب دین کفایت بکنه، خود اون عرض کردم خودش محل تأمل خیلی روشن بود. حالا باب دین قبول، این که باب زکات رو بر باب دین قیاس کردن رو مرحوم آقای خویی اشاره فرمودن که درست نیست، که قبل از ایشون عرض کردن مرحوم آقای رضای همدانی تو مثال فقیه دارن که آقای خویی مطلب ایشون رو قدری بافتر کردن. آقای هاشمی اینجوری تعبیر میکنن، میگن که از چند جهت اشکال هست و بعد ایشون سعی میکنن همه این اشکالات رو دفع کنن. اشکال اول اینه که مملوک در زکات کلی مال در ذمه نیست، مملوک یک نوع عین زکوی هست حالا به نحوه اشاعه کلی فیلم ها اگر هرچی باشه یه نحوه تعلقی بین این داره. بله، بنابراین ما یدفعه الغیر اصلا مصداق مملوک نیست که ما بگیم کفایت میداره، به خلاف بحث دین که مصداق مملوک بود. بله، شعار مقدس اجازه داده به مالک که از مال دیگرش، از مال دیگرش از باب قیمت اون رو ادا کنه. اگر از مال دیگرش چیز کرد، این مال خالص میشه، حق از این مال پاک میشه. ولی ما دلیل نداریم که برای غیر مالک اجازه داشته باشه که این مال رو تطهیر کنه. یک نکته، حالا اونا بحثایی داره که به اصطلاح این نحوه تعلق زکات به عین به چه نحو هست. نحوه نمیدونم شرکت در مالیت آقای خویی میگن، نمیدونم بعضیا، حالا بحثایی داره، من نمیخوام الان وارد اون بحثاش بشم. اینا رو اجازه بدید تبیین حقیقت این حق زکوی رو در جای خودش بحث کنیم. حاج آقا این بحث رو مفصل تو بحث خمس بحث کردن، خیلی مفصل، چون اصلش رو در بحث حق زکات رو تو بحث خمس به عنوان مقدمه برای حق خمس مطرح کردن. اونجا ببینید، حالا من وارد اون بحثاش نمیشم، بحث مفصلش اونجا هست. حالا به هر حال آقایون اینجوری تعبیر میکنن، میگن حق تعلق گرفته است به عین، نه به ذمه. این اولا. آقای هاشمی این رو پاسخ اینجوری دادن، گفتن یمکن حل الاشکال بان المستفاد من دلیل تجویز دفع المکلف للزکات به مال آخر که نقدین مع تعلقه ابتداءً بالعین، ان الحق متعلق بالجامع بین العین المشاعة او القیمة ای به نحو شرک فی المالیه الصادقه علی ما یدفعه المتبرع ایضاً او بالعین المشاع مشروطاً به عدم دفع مالیتها بالقیمة ولو من الغیر و مثل هذا الحق یکون کدین منطبقاً قهراً عن نقد المدفوع من قبل المتبرع من المالک که ایکون الوفا حاصل القاعده فیه عیزن. میگه ایشون میفرماین که چون ما دلیل داریم که میشه زکات رو از قیمت پرداخت، این دلیل معناش اینه که حق زکوی به جامعه تعلق گرفته بین عین و قیمت. این روشن نیست، مجرد این که شارع اجازه داده باشه حق رو از غیر او ادا کنن، این معناش نیست که حق به او تعلق گرفته باشه. این یه نکته. یه تقریب دیگه ذکر میکنه، ایشون میگه که حق تعلق گرفته به همین عین مشاع مشروطن به عدم دفع مالیت ها بالقیمه ولو من الغیر. این ولو من الغیر محل تأمله، اون چیزی که ما ابتداعا دلیل داریم اینه که خود مالک میتواند با دفع قیمتش اون رو ادا کنه، اما این که دیگری، ببینید دفع کردن با دفع شدن فرق داره. ایشون که نه اینجوری میگه، میگه این عین مشاع به شرطی که مالیتش به قیمت دفع نشود ولو کس دیگه ای دفع نکند، این مشروط به اینه. به چه دلیل؟ بعد عرض کنم خدمت شما و انشد قلت، اینو میخواد توضیح بده. در واقع این انشد قلت یک نوع پاسخی هست بر این اشکالات ما. ایشون میگه اطلاق دلیل اختضاء میکنه که هر کس بتواند قیمت رو بپردازه. و انشد قلت لا بعث به توثق به اطلاق دلیل زکات الاشتضاق ما یقدم المتبره به عنوان قیمت المال زکوی المتعقلت لحق الفقراء و المدفوع عن المالک فانه لم یرد فی ادلت زکات التقیید بکونه من ملک المکلف و لذالک لا اشکال فی الاشتضاق به دفع الغیر اذا کان به امر المالک. ایشون میخواد به اطلاق ادله‌ای که قیمت رو کافی دونسته تمسک کنه و میگه شاهدش هم این هست که در ادله زکات این مطلب نیومده که حتما زکات باید از مال خود مالک باشه، میتواند از غیر مال مالک باشه. بنابراین لا اشکال فل اشتضاء به دفع الغیر اذا کان به امر المالک. حالا اولا این ایشون مسلم گرفته که لا اشکال فی الاجتزا به دفع غیر اذا کان به امر المالک، معلوم نیست خیلی مثلا مسلم باشه. ممکنه آیون که میگن من میتوانم از دیگری بخواهم که زکات مال من رو بدن، میخوان بگن که من که از دیگری میخوام زکات مال رو بده، دیگری با پرداخت زکات کنده تملیک من میکنه در رتبه ثابته، بعد به نیابت از من مالی که مال منه او رو ادا میکنه. خیلی واضحه این لا اشکاله و که اینو مسلم گرفته که دیگری میتواند این مال رو از ملک، یعنی از ملک دیگری مستقیما به ملک فقرا منتقل میشه. روشن نیست. ممکنه بگیم ما از ملک متبرع، یعنی متبرع نه، از ملک مثلا وکیل معزون منتقل میشود به ملک مالک و از ملک مالک به ملک فقرا میرود. این خیلی که ما بگیم حتما باید به ملک مستحق چیزی وارد شود ولو از ملک غیر مالک مستقیما به ملک اون مستحقین زکات برن، این خیلی روشن. یه نکته. نکته دوم این که ایشون میگه که نه، تو خود روایات که گفته میتونه مالک به قیمت بده، اونی که تو چیز هست که چیز قیمته، شما میخواید از این الغا خصوصیت کنید. اینه دیگه، غیر مالک هم میتواند در قیمتی الغا خصوصیت نمیشه کرد.
این
از اطلاق ادله زکات که مخاطبش اون شخص مالکه، اطلاق ادله زکات که نفتی حالا فرق کنید، حالا فرق کنید اونو. اما اینی که ایشون میگه بده ولو از مال غیر، این ربطی به بحث ایشون نداره. بحث اینه که متبرع داره بدون استناد به صاحب مال داره میده. یه موقعی ما میگیم صاحب مال میتواند کاری کند که این مال زکوی در ملک مستقیم داخل بشود، حالا مستقیمن یا بالواسطه. خب اگر ما بگیم اطلاق ادله این هم اقتضا میکنه، این معناش این نیست که متبرع کفایت بکنه دفع کردن مالک قیمت را از ملک خودش یا از ملک دیگری کفایت بکنه. پس بنابراین باید متبرع غیر معزون از غیره. بحث در اینه که ما میخواییم متبرعی که از مالک اذنم نداره اونو کافی بدونیم. به این چه ربطی داره به این؟ عرض کردم اصل اینه که زکات به جامعه تعلق گرفته باشم روشن نیست. آیه شریفه میگه خذ من اموالهم صدقه، از اموال اینها صدقه اخذ کن. فوقش اینه که شارع مقدس اجازه داده، یعنی در جایی که دیگری هم ادا کنه کافی دونسته، ولی این معنیش این نیست که حق اولا و به ذات به جامعه بین حقی که در مال شخص و مال غیر باشه تعلق گرفته باشه. نه، خود من اموال ابتدام که زکات در مال هست، در این عین هست، و مجرد این که شارع مقدس اجازه داده با قیمت پرداخت بشه، این معناش این نیست که حق اولا و به ذات به جامعه تعلق گرفته. نه، حق تو این عینه. ببینید در باب نماز، من مکلف هستم نماز بخونم، شارع اگه اجازه داده باشه دیگری نماز منو بخونه، این معناش این نیست که شارع مقدس امرش به نماز مال جامع بین عمل من و عمل غیره. نه، امر شارع به عمل من هست، ولی به شرطی که غیر او رو ادا نکنه. پس بنابراین ما باید ببینیم این به شرطی که غیر عمل رو ادا نکنه، دایره این که در کجا این شرط وجود داره وابسته به ادله اثباتیه. ادله اثباتی ما بیش از اینی که خود مالک میتواند با قیمت این زکوی رو تطهیر کنه، بیشتر از این دلیل نداریم. این که غیر بتواند طبق قاعده رفتار کنه هیچ دلیل نداریم. خب این اشکال اول رو که ایشون مثلا پاسخ داده. نه، ما دلیل زکات اطلاق ندارد که اون چیزی که ما در دلیل زکات داریم اینه که مالک میتواند با پرداخت قیمت مال را پاک کند، اما دیگری اطلاق نداره. حالا فرض اذن و عمد هم اون به دلیل این که اون حالا ممکنه بگیم اطلاق اون رو میگیره.
حالا این
عرض کردم اصل اولی در عرض کنم خدمت شما این هست که از مال خود شخص داده بشه، از من اموال هم یعنی در این ازش استفاده میشه که اموال اینها متعلق زکات هست. اما این که بتوانیم این حقی که متعلق به اموال هست، مجرد این که میتوانیم با دادن قیمت این حق رو از این مال بیرون ببریم، این معناش این نیست که حق به این مال تعلق نگرفته. و این خود هم فایدهش هم این هست. ببینید به دلیل این که این مال متعلق به حق هست، نمیشه این مال رو فروخت، نمیشه در این مال تصرف کرد. اصل اولی اینه که نه این مال رو بشه فروخت، نه این مال رو بشه تصرف کرد. اما اگر در جایی حق به جامعه بین مال من و مال غیر تعلق گرفته باشه، اون خیلی روشن نیست که من نتونم در به اصطلاح افراد این چیز تصرف کنم، در حالی که از ادله استفاده میشه که من اینه. اگر ما دلیل هیچ دلیل نداشته باشیم، ظاهر ابتدای ادله این هست که من نمیتوانم در این مال تصرف کنم. حالا حقیقت تعلق زکات به مال این که به چه نحوی هست و امثال اینا، حالا یه بحث مفصلی داره که نمیخوام وارد بشم.
اگر خواستم قیمتش رو بدم، اگر از قیمتی که پول جدا کردم
از اون که خلاف قاعده است دیگه، با دلیل داشته باشم که با عذر کفایت کنه دیگه. اما عذر رو میخواد دیگه، عذر که خلاف قاعده است، مال کنار بذارم عذر دیگه، عذر که کفایت کنه خلاف قاعده است. اگه دلیل نداشته باشه، اون روایت قیمت عذر رو نمیگیره، خود روایت های خاص عذر داره. عذر زکات میگه بحث جداست، غیر از قیمته. عذر قیمت صحیح هم باشد، ربطی به این ندارد که دیگری بتواند عذر کند، مالک میتواند عذر کند. نه، اونم نمیشه. اون معنیش اینه که مال به خود این تعلق گرفته است، ولی با عزل ما میتوانیم مال رو تطهیر کنیم. ربطی به این نداره. خود یعنی خود همین مال متعلق حقه. وقتی متعلق حق شد این مال محبوسه، این مال ملکیت من نسبت به او ملکیت تامه نیست، ملکیت ناقصه است، ملکیتی که من مالی رو میتوانم بفروشم، مالی رو میتوانم درش تصرف کنم که ملک تلق من باشه، اما مالی که یک از جهتی از جهات زکات تعلقش به این سبب میشه که این مال از تلق بودن و تامه بودن خارج بشه، من برای اینکه این مال رو ملکیتش رو تلقه کنم، ملکیتش رو تامه کنم، شارع اجازه داده با پرداخت زکات از قیمت یا با عزل، حالا اونش مهم نیست، با پرداخت یا با عزل، اون این رو بتونم درش تصرف کنم و ملکش رو تامه کنم. خب این یک اشکال. دیگری که اینجا هست، گفته ان المالک للزکات لیس هو الفقیر الذی تبرع الغیر بدفع الزکات الی و انما هو عنوان الفقراء والمستحقین للزکات و لهذا لا یجب للفقیر ان یبرع المکلف عن زکاته و انما اعطى الشارع الارض للمکلف الذی علیه الزکات صرف و اعطاه للفقیر المستحق علیه. نکته دوم، فرق بین باب دین با باب زکات این هست که فرق اولی بود مملوک فرق دارن، فرق دوم این هست که مالک فرق دارن. مالک در باب زکات کلیه، در باب دین شخصیه، و حد اکثر این هست که شارع اجازه ولایت رو به صاحب مال داده بر این که اون کلی رو متشخص کنه با پرداخت وقت، یعنی به یه شخص خاص بپردازه. و ما در مورد غیر مالک همچی اجازه و ولایتی ثابت نیست. آقای هاشمی این اشکال رو میخوان جواب بدن، میگن کما و یمکن حل الاشکال الثانی بند المتبرع یمکنم یدفع زکات الی ولی زکات و هو الحاکم الشرعی. اولا میتونه با حاکم شرع بده، بنابراین با این مشکل حل میشه. این جوابی که ایشون داده خروج از محل بحثه. محل بحث اینه که متبرع مستقیما خودش فقیر بده، بحث ما اینه. حالا اینکه با پرداخت با حاکم شهر به توانم یا نتوانم یه بحث دیگه، بحث ما این هست که آیا متبرع تنهایی به خودش میتونه به فقیر بده یا خودش نمیتواند به فقیر بده، این که خروج از محل بحثه.
اشکال هم هست که حاکم شهر هم یه امکان کلی، یعنی مشترد جامعه شرط افراد سه بر اعلم بیرم، اون هم باز تعلیم نداره ولایت بر تعلیم حاکم هم بیرم.
آه اونم یه نکتهی درسته. و این که اصلا ما حالا اینا مبتنی بر این هست که ولایت بر این مال بر حاکم شهر ثابت باشه، اینم ثابت نیست. کی گفته ولایتش با حاکم شهره؟ نه، این مال کلی هست، ولایتش هم با خود فقیره، اصلا حاکم شهر هم ولایت نداره. دلیل داریم ما حاکم شهر ولایت داشته باشه؟ دلیل نداریم. بله؟ نه، اهوت به خاطر این هست که احتمال داره، اهوت استحبابیه نه اهوت وجوبی، احتمال داره. نه نه، اهوت اینه که بده به حاکم شهر، چون خودش به ولایت داره. من که ولایت دارم، هم ولایت خودش هم ولایت حاکم شهر، هر دو رعایت شده. اهوت همینه دیگه، اول اینکه بده با حاکم شهر. نه من که دارم میدم با حاکم شهر، یعنی در واقع حاکم شهر رو وکیل کردم از طرف خودم دیگه. معنیش اینه که با حاکم شهر که دارم میدم، این که حاکم شهر از طرف من داره میفهمید میده، بنابراین این احوت هست.
ولی
به خاطر احتمال ولایت، ولو من ارزم این هست که حالا احتمال ولایت هست، ولی احتمال ولایت کافی نیست. تو اون بحث احتیاط احتمال ولایت کافی هست، ولی تو بحث ما باید اثبات ولایت بکنیم برای حاکم شهید و به زکات. و این در خمس، بله خمس با زکات فرق داره. خمس ادله داریم که مال امام هست و بنابراین حاکم شهری که حالا نیابت از امام داره، اونا بحث خمس با زکات تفاوت داره. در زکات این که ما بگیم به حاکم شهر، بله عرض کنم خدمت شما، نه ما که حاکم شهر عرض کنم خدمت شما، اون یه بحث دیگه است. اگر امام مطالبه بکند و امثال اینها، اون اونم در مورد امام معصوم اینا ما دلیل داریم. خود من اموال هم صدقه است پیغمبره. این که ائمه معصومین علیهم السلام هم، حتی ائمه معصومین هم قبل از این که بسته ید داشته باشن اونا میتونن رفت، اینا نیاز به هر حال دلیل داره. من الان نمیخوام وارد تفصیل و بحث بشم، باید مراجعه کرد ببینیم ما چه مقدار دلیل داریم برای ولایت حاکم شهر، آیا دلیل داریم نداریم امثال اینا. اینو به عنوان یه امر مسلم مفروغنن گرفته، در حالی که این خیلی واضح نیست. خب بعد میگه کما انه یمکنن استفاده من دلیل جواز دفع زکات الالمستحق انما یجب که حق مالی نر المالک فی باب زکات انما هو ایصالها الالمستحق مالم یطلب هل حاکم شریف اکون و دفع الالفقیر و فان بالحق فیمکن ذالکه للمتبرع ایزن القاعده. چرا؟ چون شارع مقدس اجازه داده مالک معین کنه فقیر رو، همه اشخاص اجازه دارن. این چه بیانی اصلا؟ از کجا این دلیل استفاده میشه؟ بیان همجور بیان کردن از لا خصوصیت فی ان یکون الدفع من قبل المکلف المالک بالمباشره اذ لم یرد فی دلیل دفع شاد مثلا ان خمسه مال ابل من الزکات اشتراط ان تکون الشاد من ملک المالک بالخصوص. اون بحث ملک مالک بحث دیگه بود، بحث اینه که ولایتش باید مالک داشته باشه. شما میخوایید ای که از ادله‌ای که گفته مالک حق داره الغا خصوصیت بکنید، این همه افراد حق دارن، چه ربطی به این بحث داره؟ کدوم اطلاق زکات؟ نه اطلاق زکات. ببین ایشون میگه که اصلا بحث ربطی بحث ما نداره، بحث سر این هست که مالک ولایت داره. فرض کنید مالک ولایت داره از مال غیر بپردازه، ولی دیگری هم ولایت داره. یه بحث سر این هست که آیا باید از مال مالک باشه یا از مال غیر هم میشه، اون بحث قبلیه. ایشون اینو این پاهاشو وسط کشیده،
ولایت حق مستقلیه یا نه همون شرط صحت زکات؟
نه ولایت حق مستقلیه. بله
ایشون شرط حق مستقل نمیشه.
یعنی چی؟
یعنی شرط صحت رضا اطلاق زکات.
یعنی شینا رو یه قدر دقت کن، همجور نفرونید. بحث سر این هست که شارع مقدس مالک زکات رو مستحقین قرار داده، این که این مستحق به مالک هم اجازه داده این مستحق کلی رو در یک مورد خاص معین کنه. اطلاق ادله زکات چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه هر کس بتواند ولایت داشته باشه. چه اطلاقی داره آخه؟ مملوکونه بابا جون. این کلامیشون چه رفتی؟ اون یه بحث قبلی بود که تموم شد. بحث این هست که آیا مملوک یعنی زکات باید از مال مالک پرداخت بشه یا از مال غیر هم میشه پرداخت کرد؟ اون یه بحث. اینجا بحث این نیست، بحث اینه که زکات باید کسی که زکات پرداخت میکنه ولایت تعیین داشته باشه، و ولایت تعیین خلاف قاعده است. شارع مقدس ولایت تعیین رو بر مالک قرار داده،
بعد متبره میشه دلیل ولایت تعیین وجود داره. ایشون جواب میده که هیچ دلیلی نداریم باید از ملک مالک به خصوص بشه. این چه ربطی استدلال داره آخه؟ ولی ذالکه لو که کل فلقه بنگت تو همه مجانن او به اوردن کنم مویدی هم قطعا اضافه سده بداریه وجه الله تعالی فلان. اون اولا اگر خود مالک، اون یه بحث دیگه است، اگر من مالک این که میخوام ادا کنم لازم نیست ولایتی که دارم، ولایت من مالک اعم از اینی که این ولایتم رو با پرداخت مستقیم اعمال کنم یا پرداخت با واسطه، اون اب نداره. میگیم اطلاق ادله ولایت اقتضا میکند من مالک ولایت داشته باشم برای اینکه تعیین کنم مالک رو، یا تعیین به نفسه یا تعیین به وکیله. این چه ربطی داره بین اینکه متبرر ولایت داشته باشه؟ ولایت من به اینکه به وکیل من او رو ادا کنه این یه امرون، و اینکه متبرر بخواد ادا کنه امرون آخر. نه نه حالا نه نه
یعنی دارم تفویض میکنم ولایت بر تعیین
اون اب نداره، نه، به شرطی که شارع مقدس اجازه داده باشه که من تفویض بکنم. من میخوام بگم که دو بحثه، یه بحث این هست که من مالک با اجازه دادن به دیگری حق این ولایت من رو میتوانم با دادن به غیر، یعنی از طریق غیر این ولایت هم رو اعمال کنم. اب نداره اطلاق اینو میگیره، اشکال نداره. ما نمیخواییم بگیم که منی که مالک هستم باید خودم مستقیمن اون ولایت همو اعمال کنم. تعیین الوکیل تعیین الموکل است، تعیین المعزون تعیین العازن است، قبول، همه اینو قبول. ولی بحث ما این نیست، اذنی نداده، هیچ گونه انتصابی به من مالک نداره، خود اون متبره بدون اینکه از من اجازه بگیره خودش رفته انجام داده. ایشون میخواد بگه این صحیحه، بعد ما اینجاست که متبره بدون اینکه اصلا به من وابسته بشه اومده. این جوابات چه رفتی به استدلال داره؟ حالا ادامه بحث رو ان شاء الله فردا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.